عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، فاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صلوات الله عليه بعد از اون بحثی که راجع به استیزان جلسه گذشته انجام شد فهمیدم که سبیل و راه گرفتن ایراد به اون کسایی نیست که ندارن و کمک نمی کنن ولی اینطور کمک می کنن بالاخره، ولی حال و روزشون این است که در آیه 92 گفته شده که نمیتونن کمک بکنن و عیون هم تفیق و مند دم. خب هر شد که همسال شهید فهمیده اینا شناسنامه هاشون عوض که نرفتن جبه و اینجوری نرفتن جبه و این نیست که طرف خب من سنم نمیرسه، خب نمیرم. سن شرعیشون میرسه، سن قانونیشون نمیرسید. ولی اینا اینجوری رفتن جبهه. راه ایراد به کسایی است که یستعدنونه، که به اون مغنی آمیان اجازه میگیرن، اجازه میگیرن که بحثش جلسه گذشته عرض شد، به اون مغنی ها اجازه میگیرن که نیاد جبهه، کمکی به نظام نکنن، بلکه دارن جبهه نیان با آنی که دارن. این اغنیا به حجت راه ایراد به اونها بازه. واقعا اغنیا شدن خودش یه مکافات دینیه. جدی از بانه، شما قرآن رو که نگاه میکنید میبینید که اغنیا بودن در یک آزمایش خیلی سنگین شرکت کردن. این تا آدم میشه اغنیا، هی میشه اولوتاول، میشه اغنیا، میشه چه باید انفاق کنه، باید چیکار کنه، هی باید خوش بکنه، باید چیکار، هی میبینید که توی یعنی راه به اینا بازه، راه ایراد گرفتن به اینا بازه. اینایی که میتونستن کمک بکنن و نکردن، میتونستن برن و نرفتن. اینا حالا شما بحث رو فراتر بگیرید، بالاتر بگیرید، توسعه بدید به هر جور جنگی، هر جور توانایی، کما اینکه برای این بچه های اصل جهادی این روایت جالبی هست. شما این سوره مبارکه پیغمبر رو بیارید، در سوره مبارکه پیغمبر آیه 4ش صفحه 507 میشه. خیلی این آیه 4 آیه مثل تعیین کننده ایه. فرمود که فاذا لقیتم الذین کفروا، وقتی که شما با کفار ملاقات کردید، در نبرد شرکت کردید با اینها، فضر بر رقاب، این تازه نگفته فضر بر رقاب، گردن رو بزنید، نه، گردن پر، اینجوری معنیش اینه، این کله پر، فضر بر رقاب، حتی اذا اثخنتموهم، تا اینکه استوار بشید، خودتون محکم بشید، اسیر نباید بگیرید. شما اون وسط جنگ اسیر نگیرید، بذارید خودتون پاهاتون محکم بشه، دشمن از پا در بیاد، شما مشغول اسیر اون موقع برای اینا غنیمت بوده دیگه، غنایم محسوب میشه، این کارو نکنید. حتی اذا اثخنتموهم، تا اینکه پاهاتون محکم بشه و استوار بشید. اون موقع فشد الوثاق، ما اینا رو محکم ببندید که اسرا درم نرن و اینها. فاما منن بعد و اما فداءن، حالا یا از این بعد، حالا که اسیر گرفتید اینها، حالا یا چی میکنی اینها رو آزاد میکنی، یعنی زمامش به دست پیغمبر، یا آزاد میکنه اینها رو به منت، یا تفدیه میکنه، یعنی پول میگیرن و آزاد میکنن دیگه اسیر رو. حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه جنگ بار سنگین خودش رو بذاره زمین، اسیر در حین جنگ رو میشه کشت، یعنی میشه اسیر نگرف کشت، ولی وقتی که تضع الحرب اوزارها، اینو نمیشه کشتش. اینو دقیقا سه راه داره اسیر کافر، یا به دست پیغمبر آزاد میشه، یا تفدیه میشه، یا راه دیگه هم وجود داره. اون راه این است که کنیز میشه یا برده میشه مثلا. ذالک ولو یشاء الله لن تسر منهم. و خیلی هر زندسی هست، این چنینه که شما باید بجنگید. ولو یشاء الله لن تسر منهم، اگه خدا میخواست خودش از این انتقام میکشید، اگه خدا میخواست این کار خودش میکرد، انتقام میتونست بکشه، میتونست این جنگ رو مغلوب کنه. ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، و اما خدا میخواد بعضی رو به بعضی دیگه آزمایش کنه. پس یه باید آزمایش بشه، ما باید آزمایش بشه توی صحنه. اینه خود خدا میتونه دمار از روزگار اینا در بیاره، ولی باید آزمایش بشه. ما یا شاء الله لن تسر منهم، و اگه بخواد خودش انتقام میکشه. بعد والذین قتلوا فی سبیل الله فلا یضل اعمالهم، شهدای این جنگ ها هم اعمالشون ضایع نمیشه. این اصلا تو منطق دیگری کسی باید اینا رو ببینه و حل بحث کنه، پشتم میشه اعمالش سر جای خودش باقی است و سیهدیهم و یصلح بالهم، ما رو هدایت میکنه به سمت بهشت، ما رو و یصلح بال حالشون رو نیکو میکنه و رسول و یدخلهم الجنت عرف حالهم، سمت بهشتی هدایت میکنه که براشون معرفی کرده اینها. بعدش هم محکم باشید، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، اگه شما محکم باشید خدا رو نصرت کنید، خدا هم نصرت میکنه شما رو. ثبت اقدامکم، پاهای شما رو محکم میکنه، شما تثبیت میشید تو این راهی که دارید میرید. اینم بدونید فقط این نیست که شما برو بجنگ با قوای مشترک، با همون قوایی که تو داری اونم داره، نه، تو خدا داری، پاها تو محکم میکنه، حواسش به تو هست. از اون هم والذین کفروا فتعسل لهم، اون لغزش برای اونا، یعنی اون پاش رو جای لغزنده است، تو پاش رو جای سفته. همین این کمکی است که خدا تثبیت قدم ها شما رو تثبیت میکنه، قدم ها رو شما رو محکم میکنه خدا. این تعسلانه هلاکت نیست، تعسلانه همین لغزندگیه. اول اعمالا اون فلن یضل اعمالا اون و ازل لعنه، اعمالشون گم میشه، اینا حبت عمل میشن تو همین دنیا. یعنی این چیزی که یه موقعی تو این کلاس ها توضیح داشتی که حبتت اعمال اون فی دنیا و الاخره، یعنی چی؟ اعمالشون تو آخرت حبت میشه مشخصا، یعنی این که به نتیجه اعمالشون نمیرسن و پوچ و باطل و فلان اینا. اینی که اعمالشون تو دنیا حبت میشه یعنی که تو همین دنیا همش باطل میشه. کفر پایش رو جای بسیار شلی قرار گرفته، فقط این طرف باید اقدام کنه، فقط قرار این طرف اقدام کنه، یعنی اقدام بکنه طرف تمومه. او اعمالی نداره، هر چی هست که اما زبد و فیض و جفا، این کف رو آب نمیدونم چیه، اینقدر از این تشبیه ها کاری نداریم، بحثمون این تیکشه که فهمد که فهم ما منم بعد و اما فداهان حتی تدال حبا و زارا. اینه تا این که با جنگ سنگینی خودشو بذاره زمین، از پیغمبر ما سوال میکنه، خوب دقت کنید، سوال و جواب. از پیغمبر سوال میکنه که کی جنگ سنگینه خودش میذاره زمین، بار خودش کی میذاره زمین. انتظار داشته پیغمبر یه جواب خیلی سطحی به این بدن. حضرت میگن والجهاد ماضا مذ بعثنی الله الى ان یقاتل آخر امتی الدجال، یعنی این جهاد همواره هست، از اون موقعی که من مبعوث شدم این جهاد هست، تا اینی که آخرین از امت من مهدی امت با دجال روبرو بشه، تا اون موقع جنگ بار خوش زمین نمیگیره. این چه جهادیه؟ این دیگه چه جو جهادیه؟ یه جهادایی داریم، جهاد مقتدیم که 8 سال دفاع مقدس، یه جهاد داریم، جهاد بی پایانه، جهاد ته نداره. اگه کسی خودشو در حال هدنه فرض بکنه، در حال صلح و آرامش فرض بکنه، این منو نفهمیده. این جهاد بی پایانیست که از موقع بعثت پیغمبر شروع شده تا اینکه مهدی امت با دجال روبرو بشه، این جهاد بار خودش رو زمین نمیذاره. کسی مطلقا خودش رو در حال هدنه فرض نکنه. این دیگه کسی که همواره فکر میکنه الان من در پشت یک خاک ریزم دارم عملیات میکنم، دشمن هر تحرکاتش چیه؟ مثل رزمنده. انسان تو این دنیا، مسلمان واقعی تو این دنیا فقط رزمنده است، داره تحرکات دشمن رو رصد میکنه، در مقابلش کاری که خوش لازم انجام بده بده و تمام قواش هم بیاره وسط. این میشه اون جهادی که همواره باقیه. لذا اینو برای چی گفتیم؟ برای این که اگر میگن که در همین سوره توبه انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء، انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. شما اگه جهادی جهاد پایداریه و جهاد تو ابعاد مختلفه، اغنیایش هم فرق داره، توانایی ها برای این که فرق داره. کسی اگر توانایی کار مبارزه با دشمن تو ابعاد رسانه داره، میره برای خوش اشغال میکنه، میره برای خوش ساختمونه ستاقه میسنه، راه ایراد به این بازه، راه ایراد به این بازه، خدا ایراد خواهد گرفت، مؤمنین ایراد میگیرن به این بازه. این نوستمی در سبیل الان این راه ایراد بهش بازه. این نیکوکاری نیست که ما علی المحسنین من سبیل، این محسنی نیست که سبیلی بهش نباشه و راه ایرادی بهش نباشه. اگر جنگ پایداره، توانایی هم توانایی متفاوتیه، اغنیایش هم بعضی قلم خوبی داره، مطالبی که می نویسه میتونه اهل این هست که کار خاصی تو این جنگ انجام بده. در این مبارزهی که یک مبارزه فرهنگی رسانهیه، چه تو هر جا شکل و شمال خوش عوض بکنه، البته بعضی اوقات هم جنگ تو پتانکیه، بعضی موقع این چه معرفتی رو پیغمبر میده که جهاد و مادن، جهاد همواره هست، جهاد همواره هست، هجرت همواره هست. تو بیانات امیرالمومنین هست که ولی هجرت و قائمتون علی حد الاول، هجرت بر همون حد اولی خوش هست، مهاجر اون هست که حجت زمان رو بشنه، در راه حجت زمان کار کنستش به مهاجر. مفهوم ببینید چه مفهومی هست که چون جهاد رو همیشه تو قرآن با هجرت میبینید، این دوتا مفهوم گره خورده من هم دیست، جهاد هجرت. جالا قبلها به این دوستان جهادی میبودیم، این دوتا مفهوم چه به هم جوری اتصال داره. اگه ما هجرت هایی هم میکنیم، میریم کار جهادی انجام میدیم، خاطر اتصال این دوتا مفهوم به هم دیست، کار نمادینه در حقیقت که این دوتا مفهوم. هجرتی سر جای خوش معنی خودش داره، جهادش معنی خودش داره. هجرت همون جوری هست، حجت زمانی کسی بشنسه مهاجره و در راه او کار بکنه آدم هستش مهاجره. اینم که استعزنونه که اگه کسی بیاد اجازه بگیره بگه من این کار نکنم، در حالا که توانمندی بالایی داره تو جبهه، برای اینکه این مجاهد جبهه جهاد فرهنگی بشه این توان بالایی داره، مجاهد جبهه علمی بشه برای اینکه در مقابل مطمئن مجاهد بشه، نه اینکه یه آدمی که میره کارت میزنه بعدش میره، اون یه فرهنگیه برای خواهیده میره کارت میزنه صبح بعد بعد از رو میاد خونه و دیگه یه رضو به یکون و الخوالف، اینا رضایت دادن که با اون خالفه ها و تهمونده ها بمانن. خب و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، خدا قلبشون رو تبع کرد، قلب رو تبع کرد. این تبع الله علی قلوبهم که بارها این گرایش ها رو، اولا گرایش هایی که مال قلبه، گرایش ها خراب میشه، بعد ایمان گاهی اوقات ایمان در حد سینه باقی میمانه، ایمان تو قلب وارد نمیشه دیگه. ممکنه کسایی اینا ایمان داشته باشن، ببینید شما این همه تبع الله علی قلوبهم، تبع الله علی قلوبهم که شنیدید هی تو قرآن اسمش میاد، شما ممکنه ببینید ایمان داره این که یکی ایمان دارن، اینجور آدمات که ایمان دارن مسجد هم میره چه میکنه و صفلا اینا، پس چرا تبع الله علی قلوبهم؟ این مالی یک نکته یه تو قرآن و این نکته این است. ببینید این آیه رو بیارید، چون آیه آیه 46 سوره مبارکه، مبارکه حج، صفحه 337. هد افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب و یعقلون بها، اینا سیر زمین نمی کنند که اون موقع دلهایی داشته باشن که تعقل بکنن. ببینید سیر زمین چه آثاری یه بار باید بیاره علال قاده، نه اینکه طرف میره آنتالیا بعد میگه میمه برای چی رفتیم، میگه نداریم همه فسیر و فل ارزنا فلان اینا. چه ربط داره؟ حالا شما حالا گردش میکنی گردش کن، چه ارتباطی به قرآن داره این بس؟ چه ارتباطی این مسافرت به قرآن داره؟ اون سیر در زمین نتیجه این است که قلوبون یعقلون بها او آذانون یسمعون بها، میگه اینا سیر در زمین نکردن، فتکون لهم قلوبون یعقلنایی فتفریه به اون قبلشه، که اون موقع دلهایی پیدا بکنن که باش تحقل کنن. این اثر سیر در زمینشون اینه، این باشه کجا این الان اینه اصلا مفهوم سیر در زمین؟ او آذانو یسمعونه به ها، یا آذانی داشته باشن که گوشایی داشته باشن گوشه شنوا پیدا بکنن، یا سیر در زمین ها نیا کنید تو خیلی آیات داری که فنظر کیف کان آقات المکذبین، مثلا خیلی وقتا شما تاریخ بخونید سیر در زمینه، سیر در حوادث زمینه که شما رو خیلی خنک میکنه. اون این اگه بلد بشید یه جوری این سوینگش رو بزنید که روی مثلا یه نقطه رو بالا وای میسه، و اگه بلد بشید که اومد بالا مثلا بزنید پای میشه. میتونه سیر فیزیکی هم باشه، نتیجهش اینه. خب یه سیر در زمین نمی کنن که یه قلوبی پیدا بکنن که چیه اینجوری یه گوش های شنوا پیدا بکنن، نمی کنن که این اتفاق برشون بیفته. سیر در زمین نتیجه اینه. بعد خدا میگه فنه لا تعمل ابصار، این چشما کور نیست، چشما کور نیست، چشما میبینه. تا لیکن تعمل قلوب و لطیف صدور، اون قلوبی که تو سینه ها هست اون کور شده. ببینید ما دقت میکنیم، ما یه ایمان داریم در مرحله دهنه، یعنی اصلا به عبارت ایمان نیست، آمنا به افواهم، یقولنا آمنا به افواهم، این یقولنا به افواهم معلوم یقولنا به ارجلهم که نیست که، یقولنا آدم با دهن حرف میزنه دیگه، با چی؟ با جای دیگه که، این تأکید به اینی که در منطقه دهنه، مثل اونه که یکتبون الکتاب به ایدی هم، اینا کتابو دست نویس میکنن، می نویسن با دستشون، یهودی کتاب می نویسن با دست، معلوم با دست می نویسن دیگه، نه این با دست یعنی که اینو کردن دست نویسش کردن، خودشون نشستن پای نویس کردن توراتو، چیزی با دست خودشون نوشتن اینا رو، تأکید به این نکته. می آمنا به یا اون آمنا به افواهن، بینینا با دهن ایمان میارن، آمنا یعنی اصلا ایمانی وجود نداره، فقط تو محدود دهنه. یه موقع هست نه، ایمان تو محدود صدوره، یعنی در تو سینه هست، تو قلب نیست. ولی ایمانی که در منطقه صدر قرار میگیره، ببینید تو خود فیزیولوژی بدن هم همین جوریه، از بیرون که میاد رویین ترین حالتی که شما دارید دقیقاً سینه است و صدر آدمه. بعدش میاید میرسید به یک قلبی که کاملا داره محافظت میشه، اون قلب سنوبری شکل گوشتی، همین این معنا تو معنای معنوی وجود داره. ما یک صدر معنوی داریم، یک قلب معنوی داریم. اگر ایمان در قلب معنوی آدم باشه و مستقر بشه، اون جاگیر شده و میشه ایمان حقیقی. اگر ایمانی باشه تو قلب نباشه، تو صدر قرار میگیره، تو صدر معنوی. این معنی است که تو خود بیانات شریف نهج البلاغه اومده. در نهج البلاغه یک قسمتی اومده، من همین یک قسمتی شو برای شما میخونم. دارد که میفهمند که دو جور ایمان داریم که اسمش بذاره ایمان آدم بذاره. فمن الایمان، قصار 279 نهج البلاغه است، نه ببخش خطبه 189. فمن الایمان ما یکون ثابتن مستقرن فی القلوب، یه دسته ایمان داریم که ثابت و مستقر در قلب. و من هما یکون عواری بین القلوب و صدور، یه دسته ایمان داریم که آریتیه بین قلوب و صدور، هی تو میره تو قلب، هی میره تو صدر، هی میره تو قلب، هی میره تو صدر، یعنی مستقر در قلب نیست، هی داره تو قلب و صدر بازی میکنه، معلوم نیست کجاست، الا عجل معلوم، تا عجل معلوم. میبینید تا موقعی که بمیره ایمانش داره از صدرش میره تو قلبش، قلبش میره تو صدرش. اون اینی که قرآن میگه فنها لا تعمل هم، ولیکن تعمل قلوبی که تو سینه است، نه این قلبه، منظور این قلب گوشتی، چون محل ایمان که جسم نیست که، این قلبه مثلا، نه این سینه، اون سینه است، قلوب تو سینه. نظر میشه عواری یه بین قلوب و صدور، یه حالت تردد بین قلب و صدر پیدا میکنه. و اون موقع است در این آیه فمستقر و مستودع، که ایمان‌های از مستقر، ایمان‌های از مستودعه، این اگه تو قلب جا نگرفته باشه ایمان، این همون است که ابواب روات باب المعارینه، مجموعه روایی ما که ایمان‌های آریتی، ایمان‌های آریتی میپره، ایمان آریتی میپره، ایمان اگه دو تا چهار تا نواشه میپره، چه تو این دنیا میپره، تو لحظات سختش میپره، چه در لحظات مرگش میپره. این همون روایت معارین ماست. اگه یه مطلبی دو تا چهار تا نشده باشه بر آدم میپره. ماها یه پفک های اعتقادی هستیم که اینقدر دیده میشه. این اون کیسه پفک اینقدره، ولی اگه فشارش بدید تو فشار معلوم میشه که این حجمش چقدره. همونش که حجمش اینقدره، همون اینقدر میمونه. این چیز پفکیش خورد میشه، همین یه ماده مؤثر میمونه ازش، اینقدره ایمانت، اینقدره. نه ایمانت انز یه کیسه اینقدره. این تو فشار مرگ گفتن ایمان ها میپره. کما این که شما یک حادثه براتون اتفاق بیفته، خیلی از شمار تلفن ها از ذهنتون میپره. تمام موقع بهش میگن شمار تلفن ها دنده تو ببینم، اصلا نمیتونم نمیتونم. ولی همون موقع شما میگن دو دوتا میشه چند تا، میگن چهار تا، این دوتا میگن ماسونده. اینو هم یعنی اینقدر گفتیم ماسیده. این علم، علمی که ماسیده به شما، ولی اون علمایی که همینجوری هست و فلان، به شما در این سختی و مصیبت بگن که آقا مثلا سوره حمد و قم میخونید، ولی یه سوره دیگه بگن که بگن آسان آیت الکرسی رو خونون یاد بده، این مال چیه؟ مال اون چیزی که چقدر رفته تو قلب. لذا اگر قلب طبع بشه ایمان میتونه واقع باشه. ایمان تو قلب نیست فقط، بعدیش اینه که تو قلب ایمان جا نمیگیره، تو صدر جا میگیره. لذا طرف میبینید مسجد میره چیکار میکنه، چیکار میکنه، ایمان خمسی به فلان اینا، این چه ایمانه؟ میگه ایمان در صدره، نه ایمان در قلب. اون موقع است که همین این معنا رو قرآن هم
می‌خواستم پیدا کنم. بله این آیه غیب شده در این کسی. این آیه میگه این ایمان نفع نداره. بزنش خب پیدا نشده. یه آیه ای هست که آیه 85 قافره. آخر سورانی که قافره که تو اون لحظات آخر هم تازه یک نوع از ایمان تازه بازم درست میشه، اونم فایده نداره. اینا ایمانهایی که تو قلب نیست، به خاطر اینکه قلب تلب میشه، ایمانهای مدلهای دیگری آدم پیدا میکنه ولی به درد نمیخوره. شما دارد که فلان مره او بعثنا صفحه چنده؟ 476. فلان مره او بعثنا قالو آمنا بالله وحدهو و کفرنا به ما کننا به این مشرکین. ولی گرفتاری ما که میاد اینا میگن ما به خدا ایمان داریم و کفرنا به ما کن نابهی مشرکیم، به مشرکیم نسبت به کافری نسبت اون چیزی که نسبت بهش مشرک بودیم. الان دیگه توحید خالص، خدا نمیگه این ایمان نیست، یه ایمانه، این خیلی ایمان خالصی هم هست ولی به درد نمیخوره. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. این ایمان به درد بخور نیست که یکو ینفعهم ایمانهم، که ایمانشون به نفعشون باشه، به درد نمیخوره. لما رأوا بأسنا، این گرفتاری ما رو میبینن، مشکلات ما رو میبینن، این موقع تا میخواد ایمان بیاره، این به درد نمیخوره. ایمان این مدلی سنت الله التي قد خلت في عباده خسر هنالک الكافرون، نمونه یک سنت الهیه که میان عباد بوده، سنت خداست. پس ببینید ممکنه شما ایمانهایی داشته باشید که این ایمان به درد نخوره و ایمانم باشه، ایمان خیلی خالصی هم باشه ولی به درد نمخوره. لذا اگر این یه تهدید بزرگه، تبع الله علی قلوبهم، خدا قلب رو تبع میکنه، این انصافا یک تهدیده که اگر قلب آدم تبع بشه ایمان دیگه تو قلب نمیره. میشه قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو قلبتون نرفته، ایمان یه جای دیگه اصلا، قلب بقیه تو قلب نیست، هرچی که هست تو پاچتون نیست، هرچی که هست الان تو قلبتون نیست خلاص. اینم لذا تعبیر قرآن نسبت به این بحثم خب این عظیم بله بله میتونه اسلام نباشه، بله یعنی یکی از، یعنی حالا اسلام یه مقداری در حقیقت عام از این که، یا اصلا ایمان در منطقه دهنشه، چون کسی حتی مثل ابو سفیان اگه شهادت این بگه اینم اسلام ندیگه، اون که ایمان تو صدرش هم نرفت. خب در صدر هم باشه اون ایمان نیست، یا اینکه اون ایمان واقعی نیست. همینی که میگن ایمان واقعی یعنی ایمان در قلب، اگه میگن ایمان غیر واقعی این میشه همون ایمانی که عواری یه بین القلوب و صدور داره میره و میاد حالا تا اینکه چه اتفاقی برش بیفته. خب یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، اینا از جنگ گفتیم این تیر طایف منافقین یه جوری شدن که در مشاخص هایی که پیغمبر هی اعلام کرده، خدا اعلام کرده، اینها شناخته شدن دیگه، هی انگوش نما کرده اینها رو و این به مرور این کار رو کرده که اینها یه دقیقت جبهه‌ای شدن، انگوش نما شدن. تو کل سوره توبه اینو این مسیر رو شما میدیدی، میان که وقتی شما برگشتید میان که عذر بیارن، قل لا تعتذروا، بگو که عذر نیارید، لن نؤمن لکم، ما به شما ایمان نمیاریم، ما ایمان به شما نمیاریم، شما قبول نداریم، حرفتون قبول نداریم، عذر نیارید. قد نبأنا الله من اخباركم، خدا به ما، به ما مؤمنین اخبار شما رو داد، خدا خبر داد از اخبار شما. ببینید یه نکته من سر این بگم، سر اصلا اخبار، چون که اونجا اخبار بعضی فکر میکنن یعنی اطلاعات، اخبار معنی اطلاعات نیست، معنی آگاهیه. معنی دقیق فارسیش آگاهیه نه اطلاعات. آگاهی دادن با اطلاع دادن فرق داره. آگاهی نه، آگاهی تر با آگاهی. از خود ریشش هم بعد اخبار اون چیزی که انسان رو خبیر میکنه، آگاه میکنه، نه اطلاعات. ببینید نبأنا الله، مؤمنین میگن نبأنا الله من اخبارکم، کجا در سوره توبه شما اطلاع جدیدی و من یعنی اینا رو بمباردمان اطلاعاتی کرده پیغمبر اینا رو چی کار نکرده؟ هیچ این کار نکرده. کاری که کرده شروع کرده هی شاخص ایجاد میکنه، بصیرت زایی و تبصره و بصیرت. این نیست که شما یه نفر بمباردمان اطلاعاتی بکنید، بصیرت این است که با همون مقدار اطلاعات شما بتونید تحلیل بدید و آگاه کنید و شاخص بدید. خود رهبر انقلاب یه فتنه رو اداره کرد، با مردم حرف زد، پشت به پشت با مردم حرف زد، یک اطلاع جدید مردم نداد، همون اطلاعی رو داد که همه می‌دونستن. شما رهبر هیچ اطلاعات مردم نداد و من می‌دانم که ایشان بسیار شاکی است کسایی که اطلاعات محرمانه دست مردم میدن، فکر می‌کنن بصیرت. آقا گفتن برید بصیرت ایجاد بکنید، میاد همش اطلاعات میده مردم. آقا بسیار ناراحتن از اون کسایی که اطلاع میدن، الان اصلا آفتابی نمیشن. چرا؟ اطلاعات دادن غیر از اخبار دادنه. شما نگاه میکنید و اینه، اگر واقعا تصمیم گیری ها روی بمباردمان های اطلاعاتی بخواد انجام بگیره، خب چند درصد مردم میتونن چنین تصمیم های درستی بگیرن؟ همه باید یک عالمه اندازه بذارد اطلاعات، همه باید اطلاعات داشته باشن. میشه اطلاعات رو در اختیار همه گذاشت، همه راجب تمام زیر و بم شخصیت ها فلان اطلاعات داشته باشن، این تصمیم گیری راحت میکنه یا سخت میکنه؟ سخت میکنه این تصمیم گیری رو، چون یک کانال فقط نیست که داره اطلاعات اخبار میده. که یکی از نکات جالب خود قرآن همینه، قرآن تقریبا تمام آیه نگیم، تمام آیاتش نگیم، 80-90% آیات شأن نزول داره. شما یک شأن نزول تو قرآن نمیبینید. چرا؟ یعنی قرآن این درسته شأن نزول داره، ولی شما شأن نزول ها رو نمیبینید تو قرآن. شروع میشه از رو همون اون شأن نزول، شاخص هایی درست میشه، اون شاخص ها گفته میشه. فایدهش چیه؟ فایدهش برای همین میشه که قرآن میشه کتاب زنده. اگه قرآن گره میخورد تو شأن نزولاش، میشد کتاب تاریخ. که زنده بودن قرآن به خاطر اینکه شأن نزول ها تو خود قرآن فراموش میشه. شما مواجهید با چی مواجهید؟ بازه شاخص دادن یه سه شاخص ها، تشجیع ها، گروه بندی ها، فلان اینا. شأن نزول ها میره تو حاشیه. همین قرآن اون موقع با همین ویژگی میشه تبصره، تبصرتن، مایه بصیرت. من جدی تو کار آقا مونده بودم که آقا یه فتنه رو داره اداره میکنه بدون هیچ گفتن، هیچ اطلاع جدید با مردم. همه مثلا جمهوری ایرانی و مثلا اینا گفتن همه هم میدونن، با همین، با روز قدس که همه هم میدونن، با همین اطلاعات نمیداد آقا. فقط داشت چیکار میکرد؟ داشت رو همین اطلاعات واضح تحلیل میکرد. و این همون سبک قرآنه. شما اگر آدم ها باید بمباران اطلاعات بشن، همش باید ماها بچرخیم ببینیم کجا یه اطلاع جدیدی، کس جدید. بله وزارت اطلاعات باید اطلاعات داشته، رهبر باید اطلاعات داشته باشه، باید اویی که دقیقا محل تمرکز همه جور اطلاعات بود اطلاعات نداد به مردم. اویی که محل تمرکز همه جور اطلاعات بود اطلاعات نداد، تحلیل داد، شاخص داد. و این کار قرآنه. میگه قد نبعن الله من اخبارکم. شما از اخبارشون کدوم خبر، کدوم چیز جدیدی بود که به صورت اخبار سری به این مردم رسید که مردم برگردن بگن خدا به ما اخبار شما رو داد؟ اخبار شما رو یعنی ما رو آگاه کرد، نه اطلاعات داد. ما آگاه شدیم. همینی که یه سری نمیرفتن جبهه میگفتن فلان، پیغمبر میگفتش که اون کسایی که نمیرن جبهه اینا بهانه میرن. اگه میخواستن برن اراد الخروج لحد له عدتن، اینا باید ساز و برگ کنم که نمیخوام برن جبهه. مردم حالتون باشه، رو اطلاعات مردم کار میکنن، نه رو اطلاعات سپاه. این نکته فوق العاده مهمیه. و من چون اطلاع دارم که حضرت ها بسیار شاکی هم مثلا به کسی که این کاری کردن و این کارا رو میکنن، و اون موقع نسبت هم میدن به آقا که آقا خواسته از ما که بیاریم اطلاع پخش کنیم تو مردم. این اصلا بصیرت زایی نیست. بصیرت آن است که شما با اطلاعات عادی که مردم دارن شما اخبار به مردم بدی، یعنی آگاهی بدی، نه اطلاعات بدی. این نکته بسیار بسیار مهمه که تو خود قرآن رعایت میشه. یعنی تو خود قرآن شما وقتی میخونید بدونی که درگیر هیچ شأن نزولی باشید، همه شاخص ها رو قرآن به شما میده، همه گروه بندی ها رو به شما میگه. بله بله دیگه. ببینید یه دستن که تو صدای پایین هست، اینا مردو علن نفاق هم. شما این آیه چه ببینید، آیه 101 رو ببینید. در آیه 101 یه در میگه و من حولکم من الاعراب منافقون، یه سری از بادیه نشینا اینا منافقن. و من اهل المدینه، حالا بیا نزدیک پیغمبر، یه دستن مردو علی النفاق، اینا فوق تخصص نفاقن. برای همینه که گفته که لا تعلمهم، توی پیغمبر، نه توی پیغمبر، توی پیغمبر نمیشناسی. پیغمبر ولا تعرفنهم فی لحن القول، تو لحن قول اونا رو میشناسه. خطاب مردمه، مخاطب مردمن، شماها نمیشناسید. نحن نعلمهم، برای همین است که اینا سنعذبهم چی؟ مرتین. یعنی کسی که نفاق او بسیار پیچیده و مرموز میشه، او به عذاب دوچندان هم. بعد حالا این مرتین رو بذارید کنار کدوم مرتین؟ کدوم ضعفین؟ کجا؟ یاد چی میفتید؟ یاد بیت پیغمبر، اتفاقاتی در بیت پیغمبر و زنان پیغمبر داره میفته، چی که داره اونجا شکل میگیره، که یضاعف لها العذاب و ضعفین، خدا ضعف اونها رو عذاب میکنه. نفاق هر چقدر مرموزه، یعنی ما نفاقهایی داریم خیلی مرموز در حدی که مردم واقعا نمیشناسن. یعنی ببینید با تمام این اخبار و آگاهی هایی که پیغمبر داده، شاخص هایی که داده با جامعه، یه دستن اینا شناخته شدن در حدی که میان ازتون عذرخواهی کنه قبول نکنید، عذرخواهی نه قبول نکنید، این یه چیزه، درست؟ ولی یه دهی هستن که هنوز برای جامعه ناشناخته باقی میمونن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کار کردن رو نفاق. هنوز اینها برای جامعه ناشناختن. اینا خطرات، یعنی تا یه حدی هی باز میکنه، باز میکنه، باز میکنه. پیغمبر هی آگاهی میده، هی شاخص میده، برای اینکه یه دستن هم پشت پیغمبر نماز میکنن، با پیغمبر جنگ میرن، نمیدونم چیکار میکنن، هنوز دل در گره معارف دیگه دارن، دست تو دست کسای دیگه دارن، برای جامعه مشخص نیست. حالا شما میگید سقیفه، به چه بهانه ای باید پیغمبر مثلا این یه ابوبکر عمری رو باید بشون سر جاش، به چه بهانه ای باید بگید چی مثلا بگید جنگ نمیان، خب اینا میان، بگه مثلا دوربر پیغمبر نیستن، هست، بگه دنیا گران نیستن، بگه چی باید بگه مثلا چجوری باید جامعه روشن بشه. اینا یه چیز باریکی داره که اون موقع سر جاش مثلا باید تو اون چیز باریک اونم یه فهم جامعه نیست، حالا فهم تک و توکی ممکنه برسه به این حرفا، یه جامعه دیگه این حرفا رو نمیفهمه. نظام میشه لا تعلمهم نحن نعلمهم، شما دیگه نمیفهمید. اگر این کسایی که اینقدر مرموزانه منافقن، اینا فقط توطئهشون با پیروی از رهبری اجتماع میتونه این توطئه خونسا بشه، و یعنی این توطئه آخرش میرسه میگه برای جامعه مشخص نیست. شما اگر تونستید فقط دور این نقطه همگره، چون که اونم دور همین این قرار گرفته، اگر تونستید دور همین باشید از خطر این محفوظ بمونید، و اگر نه نمیشه. کسایی هستن که عبا به عبای پیغمبر دارن نماز بکنن، جهاد هم میرن، انفاق هم میکنن، دنیا گره هم نیستن، حالا مثلا چیکار باید بمیکنن. هزاد این نفاقهای پیچیده‌ای که باقی میمونه تو. برای همین است که راجع اعراب که میگه، میگه الاعراب اشد دو کفرن و نفاقن، اینو کفر و نفاقشون شدیده، مثل این منافقی میمونن، مثل این منافق رجوی و مثلا فلان اینا، رجوی اینا شما فکر نکنید اینا چیدی هن دم از خدا نمیزنن و فلان، اینا فیلماشون هم دیدید یا نه؟ نه دم از خدا میزنن، حرفای معارفی میزنن، چیزای انگیزش های بنیادین دارن، مثلا از این حرفا میزنن و خب خیلی کله خرن تو کار نفاق دارن، تو این حرکتی اندیان تو حرکاتشون نسبت به جامعه خیلی کله خراب عمل میکنن. نه این میشه اشد و کفرن و نفاقن. اگه نفاق هم نفاق شدید میشه، نفاقش تخصصی نمیشه، نفاق تخصصی این یه رشته ایه کلا تو مدینه ارائه میشه دروسش و این هوای که اومد دارن کورس های اصلیش دست این نبوده که اینجوری بتونن نقدر کار بکنن. خب قول لا تعدد قد لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم و سیر الله عملكم و رسوله. خدا و رسول اعمال شما رو میبینه. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بعدش هم رد میشید به سمت عالم الغیب و الشهاده. اون موقع این همون پاراگرافی است که خدا، این جمله است که ته هر پاراگرافی خدا میگه برای اینکه یک ضابط درونی درست کنه تو شخص، اینکه شما میرید به سمت خدای علم یا علم بند الله یرا، نمیخواد میبینه خدا از جمع خدا میبینه این چیز شما رو میرید سراغ اون. حالا اینا که سیر الله عملکم و رسوله، یه سیر الله عملکم و رسول و المؤمنون داریم که این رو تو همون جا خدمت رو عرض میکنن. اون سیر اللهش به این معنی نیست که حتما بحث علمای غیبی، اینجا اگر علم غیبی معنا بده اونجا دقیقا توی سیاق سوره به این معناست که کاراتون رو دارن میبینن، یعنی شما در مشهد و مؤمنون دارن میبینن، چیز دارن میبینن، رسول میبینه، خدا رسول میبینه، اینا میبینن، مؤمنون دارن میبینن، یعنی با این اخباری که ما دادیم، این همه آگاهی و شاخص که ما دادیم، اینا شما دارن میبینن شما رو، یعنی شما زیر نظر دارید کار میکنید، اینا حواستون باشه، شما در بستر اجتماعی دارید زیر نظر کار میکنید. البته بله اون جمله هم جدا بشه برای خوش مؤمنونش که همه اعمال رو میبینه میشه این مؤمنایی که همه اعمال رو میبینن. حالا داری اونجا توضیح میدم. سیحلفونه بالله، اینا باز داره به زودی قسم خواهند کنید که ازن قلب تو بله لتو عرضو عنه. بله این سن و عرض با هم مرته این نمیتونه این نباشه. درسته، چون که ما مراحلی قبل از قیامت داریم که در لبه مرگ مثلا تو اونجا هم ما تو آیات سوره چیدن یضربونه وجوه هم و ادبار هم. خب یه آیه هست که میزنن تو صورت اینها و میزنن تو پشت اینها، ادبار هم به معنی اون اسفل اجزای پشته، مثل همونی که میگن اردنگی مثل اونجوری یضربونه. اونجا روایات اومده که اون ملائکه‌ای که دقیقت میخواین اینها از دنیا بیرون کنن میزنن تو صورتش، میزنن اردنگی. اون ملائکه که در لبه برزخ میخوان تحویلش بگیرن، این میاد میزن تو صورتش. چی حضرمون وجوه هم و ادبار هم. خب این دوتا اردنگی اونجا یا یه اردنگی سیلی میخوره تو اونجا، یعنی تا برسه به اون عذاب عظیم. میخوام بهتون بگم این سن و عذاب و مرتن لزوماً به معنی همینی که تو همین دنیا عذاب میشن نیست. ممکنه تا قبل از اون عذاب عظیم اینا عذابهایی میشن، عذاب برزخ میشن، عذابهایی در لبه قیامت، لبه های برزخ تو لحظات احتضار نه عذاب میشن، عذاب قبل میشن. به حجت این مرتن هم تو قرآن لزوماً به معنی دوبار نیست، یعنی خود عدد دو محفوظ باشه توش. اینی که میگن یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر، به این معنی نیست که اگر این 100 مقدار عذاب داشت این میشه 200 مقدار، یعنی عددش میشه دی. دو برابر یعنی دو چندان میکنه کار رو. یعنی تویی که همسر نبی هستی اگر خطا میکنی، فاحشه انجام میدی، فاحشه یعنی گناه اخلاقی نیست، فاحشه یعنی گناه فاحشه، بسیار فاحشه. اون ته فاحشه هم ته چیه؟ ته مبالغه است، ته علامه میمونه. علامه یعنی خیلی. یا مثلا اونجایی که داره که بله انسان علا نفسی بصیره، خب به اون تهش ته مبالغه است، یعنی آدم تو دونستن هر چیزی اگه عالم باشه تو دونستن خوش علامه است دیگه. خب بصیره اون تهش ده. فاحشه یعنی گناه بسیار فاحشه. میگه اگر گناه های بسیار فاحش بکنید، یه گناهش که گناهی که خب شما کردید، یک گناه هم این است که بیت نبی رو لکه‌دار کردی، اینم یه گناه. در هم میگه ضعفین، ضعفین لزوما معنی این نیست که دو برابر میشه، یعنی عددش میشه دو، حالا قبل دو جوی نیست. معنی این است که این خطا دو تا خطا است عملا که شما دارید میکنید. حالا ممکنه شما یه خبطی میکنی درجهش 100 باشه، بیت نبی رو لکه‌دار میکنی، شخصیت نبی رو لکه‌دار میکنی، این خطاش 10 میلیارد باشه. اون کاری که میکنی بدتره. بله اینو از اونجایی که فرهنگ گناه اصلا اینه، گناه یه رنج داره. خب شما گناه همیشه یه عددی عدد چیز داره. شما کمانی که بین تو روایات ما اینا یه رنکینگی بین ثواب ها هست، رنکینگی بین عقاب ها هست. خب این در حقیقت وقتی که جمع میشه با خود این جور آیات، این معرفت رو باید القا بکنه که چرا نساء نبی دو برابر خطا دارن، چون که دو تا خطا دارن. و چون که در همین هست شما یه سری تردیدی تو مثلا بعضی از آیات راجع به این قضیه دارید که اگه کسی مثلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنه مثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله معدنها والله يضاعف، الله واسع. خب یعنی مضاعفه میکنه، یعنی چی؟ دو برابر میکنه. بعد میگه والله واسع، چطور آدم نه بیشتر از اینا میکنه، خواهد دو برابر میکنه یا بیشتر میکنه. این مال همون است که ضعف دقیقا بستگی به، یعنی گناه بستگی به اون خطایی که شما کردید چقدر عقوبت داره. این یه معرفت. البته میشم گشت تو قرآن، شاید مصححه های خیلی بهتر از اینه که الان من گفتم پیدا بشه، ولی کلا معرفت راجع گناه همینه، باید این باشه، این زمینه بشه. ما یعنی که 200 گناه میشه مثلا 200 هر طرف میشه به این معنا نیست. شاید ببینید عذاب به میزان خود چیه؟ میزان خود گناه. شما اگه گناهتون دو برابر نشه، ده برابر بشه، نمیشه عذابتون دو برابر بشه که. اگه یه نفر بیت نبیه، یه خطایی کرده، بعد من یه عروسی برگزار کرده تو بیت نبی مثلا پرخرج با اسراف، خب این یه حدی چی داره؟ شما بیت نبی رو داغون کرده، خب این خیلی خطای بزرگیه. نسبت چی؟
خطای
گناهش عذابش درکی از ما عذابش دو برابر بشه وقتی گناهی که کرده ده برابر اونه.
باشه، ده برابر یه چیز دیگه است، همین عذابش دو برابر.
خب برای همین میگم که باید عذاب معادل خطا باشه، یعنی هم وزن خطا باید باشه. خب بیا اگه خب این خطایی که کرده، دو تا خطایی که کرده، خطای دومش خطایی است که ده برابر خطا اوله.
باشه،
دو برابر چی پس میشه؟
دو برابر نسبت به همین یک کس دیگه.
یا اصلا دیگه، یعنی اگه یک کس دیگه این کار انجام میداد، این فاحشه رو انجام میداد، چقدر خطا داشت؟ شما دو برابر میشه. ها میگم دو برابر نمیشه، چون که خطای دومش ممکنه معادل اون خطا نباشه. اصلا چرا باید دو برابر بشه آخه؟ چه دلیلی داریم بر دو برابر شدن؟ نه همین میخوام بگم تحلیل آیه. شما الان شما چه جوری تو آیه الان شما میگن که استغفر الله او لا تستغفر الله ان تستغفر الله 70 مرتا فلان یغفر الله لهم. شما برای این عدد هویت قائلی؟ یعنی اگه 70 مرتبه بشه 71 مرتبه شما میگی ممکنه ببخشن خدا؟ خب پس میبینید که عدد به دلیلی، به دلیل خارجی، خب به دلیل خارجی شما عدد براتون چیز نداره. یعنی شما از عدد دست میکشید، میگید که 70 مرتبه چه 700 مرتبه این پیغمبر استغفار بکنه، از عدد دست میکشید. الان شما یه نفر خطا کرده یه مقدار عذاب داره، یه نفر دیگه خطا کرده با همون خطای معادل اون یک خطای بزرگتر هم کرده که وزن اون خطا شاید ده ها برابر این خطای قبلیه. خب شما در این صورت شما میخواید بگید وقتی که این مجموعاً 11 مرتبه از اون بیشتر خطا کرده، عذابش دو برابر اونه؟ میخوام بدونم یه مرتین درست معنی اصلی چی؟ از اون یکیه که فرد عادی، گناه دومش ده مرتبه از اون گناه خطای بیشتری داره، به اضافه این یه مرتبه خوش بشه 11 مرتبه. همین ما رنکینگی، واقعا همین بحثی که ما رنکینگی در خود خطاها و ثوابها داریم یا نداریم؟ داریم، داریم، قطعا داریم. شما چطور هست که یه سری گناه ها بهش میگن گناه کبیره، یه سری میگن صغیره؟ خب همین، پس ببینید پس بین نه میخوام بهتون بگم، میخوام بگم چند برابره. خب ولی ما خطاهایی داریم که از بعضی برخی از خطاها بزرگتره. خب پس همین که قبول بکنی که این خطا، این خطایی که بیت نبی رو شما خراب بکنی از خطایی که یه گناه انجام بدی، این خطا از این خطا خیلی بزرگتره. اگه اینو شما بتونی نشون بدید که شخصیت نبی اگه خراب بشه و شخصیت بیت نبی رو شما خراب بکنی، این خیلی گناه بزرگیه نسبت به یه گناهی که شما انجام بدی. اصلا فاحشه فرض می‌فهمن که زن همسرانو پیرام فاحشه هم انجام بدن، چرا دیگه؟ نه خیلی، نه یه گناهی هست. خب حتی این گناه می‌خوایم ببینیم که ببینید الان اینو من بگم و دیگه بریم نکنید، فرض ما این فاحشه حتی به معنی گناه اخلاقی، این رفعه یه گناه اخلاقی انجام میده، یه مقدار خطا داره، یه مقدار عذاب داره. نفر دوم وابسته به بیت پیغمبره، اونم همین این کار انجام میده، این یه گناه داره اندازه همون گناهی که اون داره داره، درست؟ یه گناه دیگه هم داره، اون گناه چیه؟ شخصیت نبی رو داغون کرد، شخصیت بیت نبی رو، حرف برای بیت نبی در اومد. حالا ما میخواییم این گناه رو با این گناه بسنجیم، این دوتا رو با هم بسنجیم، کدومش بزرگتره؟ ها این طبیعتا جمع این دوتا روی هم از دو برابر این بیشتره، بس این دیگه خب از دو برابر این بیشتره. پس دو برابر مرتین به معنای لزومن دو برابر نیست، گرچه مفاد لغویش واقعا دو برابر ها مرتین مرتین معلوم یعنی دو برابر، منتهای مراتب شما خیلی وقتا ممکنه به دلیل خارجی دست از این اعداد بکشید. خب اینی که 70 برابر میشه، 700 برابر میشه، نه این چند برابر میشه، اون چند برابر میشه، خیلی هاش دیدید که مثلا این سوال تو مجموعه روایات ما هم هست، میگن آ مثلا نصف دین اینه و نصف دین اینه، بعد نصف دین یعنی چند تا نصف داره دین، که مثلا اینقدر نصف نصف های مختلف داره دین. خب این که یا مثلا این 10 برابرونه یا 5 برابرونه، اینا این که دقیقاً اعداد معتبر باشه توش، مثلا 5 برابر یا 10 برابر یا چند برابره، اینا به نظر میاد که نیست. تو این مرتین هم به این معنا نیست که حداقل دو برابر خطا، یعنی دو تا خطا هست، یعنی که دو تا خطا. همین چیزی که شما در روایت مثلا حضرت امیر میخونید که الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که رضایت به فعلی میده که داخل فیه معهم، مثل داخله، و علا کل داخلن فی باطلن اسمان نه مرده این، یعنی کسی که داره خودش داخله دو تا گناهه، دو تا یعنی عددش دو تاست. حالا این دوتا گناه اندازه همه نه، کمایی که تو اسمان اسم العمل به و اسم الرضا به، که اسم عمل و اسم رضا این دوتا معادل هم دیگه نیست. شما در روایت ما داریم که اگر اسم عمل به مراتب بیشتر اسم رضاست، یعنی کسی اگر عمل گناه انجام بده بالاتر از این است که رضایت به، یعنی قلبش راضی بوده به گناهی، این اینقدر یک گناه مهم اینه که اسمانه، اینم مرتن یعنی اسمانه نده گرفتی دیگه نده بله
کنه این مرتن
یعنی دو برابر
دو مرتن
بله
مرتن ممکنه این دو مرتبه هم مرتبه دو مرتبه
برابر نباشه، اینم درست مرتن این دو بار
من بگم دو بار عدادی با این دفعه کار میکنه که
بله دیگه ما آقا اینم بله اینم درست درست مرتن یعنی بار ضعف یعنی دو برابر، معنی لغوی ضعف یعنی دو برابر. خب لذا مثلا داریم ولی کلن ضعفون، خب مثلا نیا کنید رفتیم تو اعداد در قرآن، یعنی سوره اعراف آیه 38 شما ببینید قالت خلو فی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار دید تو همون آتیش کل نواده خلد امتون لعنت اخرى، هر امتی که وارد میشه فوش خواهر مادر میگه، یعنی که لعنت اخرى یعنی که اون گروه لعنت اخت یعنی چی ده معنی مثل و ماننده، که اونی که داریم کانه و اخواتو ها نه کانه با خواهراش، یعنی کانه کانه و اخواته ها یعنی کانه با چیزی که مثل کانه میمونن. کل ما دخلت امت و لعنت اخته ها حتی اذا دارکو فی ها جمیعن وقتی که همشون اونجا درقیق گرد میان، قالت اخراهم لاولاهم، این کسایی که پیرو بودن نسبت به اولا، اون کسایی که پیش آهنگ بودن، قالت اخراهم لاولاهم ربنا ها اولای اضلونا، اینا نسبت به اونا میگن اینا ما رو گمراه کردن، اینا ما رو گمراه کردن، فآتم عذابا ضعفا من النار، اینا رو دوباره، اینا باید دوباره چی بشن؟ عذاب بشن، دو برابر عذاب بشن. این دو برابر یعنی باید بیشتر عذاب بشن، یعنی هم گمراه هم ما رو گمراه کردن. خب قال لکل ضعفون، برای همه هر دوتاشون ضعفه، خدا میگه هر دوتاشون عذاب، اینم به معنی دو برابر نیست، یعنی اینم دو تا خطا کردن، هم خطا کردن همین که تقویت کردن یه چیزی رو با عمل با پیرویشون تقویت کردن، ولیکن لا تعلمون، ولی حالا گناه کلن پیش رو بیشتره، گناه پس رو، گناه پیش رو، با اینکه اینا هر دوتاشون ضعفون، لکلن ضعفون، ولی گناه پیش رو تو قرآن اومده که و هم بدعو کنن بنا، اینا اول شروع کردن، جایی که کسی شروع میکنه، شروع میکنه در حقیقت پیش قراول یه کاری میشه و بقیه انجام میدن اون رو، این میشه همون من سن سنتن حسنتن یا من سن سنتن سیعتن کان لهو وزر من عمل به ها، که این که سنت سیعه بذاره وزر، وزر پیش رو بیشتر از وزر پس روه، ولی دوتاشون ضعفون و حالا که این ضعف یعنی دو برابر نمیده، یعنی دوتا گناه، یه گناه انجام فعل، یه گناه پیش قراولی، اون یه گناه انجام فعل، یه گناه تقویت چیز، این دوتا گناه، اونم دوتا گناه، ولی اما خیلی فرق دارن با هم دیگه، دوتا گناه، یعنی گناه پیش رو بیشتر از گناه چیزه، کسی یه گناهی را میندازه بیشتر از نه، هم شاهد خوبی برم چیزی کنم بله، یعنی برای فرد گناهکار نه، یعنی منبار فردی که خلط و عملا سال هم به آخر سیعن، چون که ما دو جور گناهکار داریم، یه جور گناهکار داریم که خلط و عملا سال هم به آخر سیعن نیست، حتی اگر کار خوب انجام میده بعد انجام میده، اینو بذارید زیل همین آیه میگم، بذارید آیش رو بیاریم، اگر یه تیکش رو پریدیم اون موقع جواب تیکش رو مثلا فرض میکنیم ما گفتیم، آیه 102 رو ببینید، و آخرون نعترفو به ذنوبه هم، یه دست از خود همین این منافقین اینا، برای همین در روایات داریم راجع به یه نفر تا لحظه مرگش محکم حرف نزنید، برای مرد از این بعد مثلا قضاوت کنید، ولی تا نمرده نگید که تو این تو قطعا نمیدونم فلانی، تو قطعا تو جهنمی، و اگر مرد ما میشه گفتش که این قطعا با این کاری که کرده، با این کاری که کرده پاش گیره به هر جهت، اینکه حسابش حالا چجوری میخوام برسن، ولی انقدر رو قدرت در قضاوت هست، این در لغات نهج البلاغه هست معنا، وقتی طرف مرد به همین شیوه، این همین اون کاری کرد 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 همین مرد، خب پاش گیره دیگه. خب من اینکه بالاخره حسابش با حرم الرامی میفته، ولی تا چیز نشده هم فعلا قضاوت نکنید حتما تو جهنم حتما فلان. چرا؟ چون بعضی از منافقان آخرون اعترفوا بذنوبهم، اینا اعتراف. ببینید در مقابل این که یه عده میان که قسم میخورن که شما راضی باش ما، ای مردم شما از ما راضی باشید، شما دلتون رو ما صاف کنید، دلتون فلان بکنید، اینا یه که میان نه اینا نه اینجوری نه، یه عده اصلا که آخرون نه، اولا میان اعتراف به گناه، اعتذار نمی کنه، عذر نمیاره، یا غلط کردم یک. خب بعد اینا خلط تو عملا سالن، اینا چیزایی بودن خودشون بسته بودن به ستون و مسجد اعتراف بزنون بهم، یعنی اعتراف میکنن خطا کردن، نه اینکه بره پیش خدا اعتراف میکنه. خطاهای این جد محکمات قرآنه و محکمات دینه، خطاهای اجتماعی توبه اجتماعی لازم داره، خطاهای فردی هم توبه فردی لازم داره. شما نمیتونی مال طرف رو بخوری بعد بری که چیز بکنی که بری به درگاه خدا توبه کنی که، باید معادل هم دیگه باشه، باید معادل. برای همین است که راجب اون یهودیایی که چیز کرده بودن میگه که الا کسایی که تابو و اصلهو و بیانو، تو که تبیین نکردی باید حالا توبت اینی که بیایی تبیین کنی، تا حالا حرف نزدی توبت اینی بیایی حرف بزنی، نه این که حالا من توبه کردم حالا من دیگه میرم شخونم میشینم، نخه. من بعد ما تبیین لهم الهدا، برای که تبیین شده تویی که عالم یهودی هبر یهودی هایی بری تبیین کنی. اینایی که توبه اجتماعی کن، یعنی غلط کردم نامه اجتماعی نوشتن، شاهدش اینم که تو روایتش داره خوشنو هستن ستون هم از شد، این اعتراف اینجوری کردن که آقا غلط کردیم، نمیدن اعتذار نکردن، اعتراف کردن. و چقدر فرق از بین اعتراف و اعتذار، اعتذار این شده داری عذر میادی که من نیومدم بخاطر فلان چی نیومدم. آ خلط و عملا سالم و آخره اصلا الله یتوب علیه، خدا یه ده عمل صالح میکنن عمل سیئه میکنن قاطی، یعنی عمل صالح دارن، یعنی نماز میخونه برای خدا، صدقه میده برای خدا، برای کار اشتباهی میکنه، نگاه به نامحرم هم میکنه، این میشه چی؟ این میشه خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. یا قص نه، این عمل خیرش هم صدقه میده ریایی، یه موقع است یه نفر صدقه میده لله، بعد تو یه جای دیگه کم میاره سر این منت بذاره، میشه چی؟ خلط و عملا سالم و آخر سالم. یه موقع است که طرف میاد ریاان به کسی صدقه میده، این اصلا خلط و عملا سالم و آخر سالم نیست، این عمل در موقع انجامش یک ضریب صفر گرفته به خودش، اصلا یک عمل نیست اصلا. این در همین است که این آیه را و اون آیه آخر بخونیم، آیه 264 بقره رو نگاه کنین، آیه هنرنمایی تو مثلش آورده، یعنی قابل دقته. یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن و الاذا. میگه باطل نکنید صدقات خودتون رو به من و عذاب منت و اذیت باطل نکنید. یعنی شما میتونید صدقات خودتون چیکار کنید؟ باطل بکنید. بعد میگه مثل کی؟ کلذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل کسی که مالش رو ریایی انفاق میکنه. این میشه بطلانا. ولی اگه کسی صدقه بده بعدا منت بذاره، این خلط و عملا سالم و آخر سیعنا. تمت که این نکته باریکتر زمون اینجا بوده. یه موقع است که شما اصلا در متن صدقهی که میدید با اصلا میدید که منت بذارید، مثل کسی که میده انفاق میکنه برای اینکه ریا کنه. این باطل اصلا، یعنی پوچه اصلا، این فعل نیست. یه موقع از نه، شما صدقه میدید و بعدا سر کم میارید یه جا منت میذارید، این خلط با عملا ساله هم. یه دو قرآن میگه یه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل اونی که انفاق میکنه ریایی. یعنی مثالی که تو تشبیه که میخواد بکنه، تشبیه میشه این قضیه به چیزی که اون در متن خودش فعل مشکل داره. اگه فهمیدید خیلی خوبه، چیز خیلی خوبی فهمیدید احتمالا. چون تشبیهش مهمه، چون این که دیگه تشبیه لازم نداشت که خب لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا دیگه، معنیش واضحه. این معنی میاد تشبیه میشه و تشبیه میشه به یک چیزی که متن فعل مشکل داره. پس باید طرف مشبهش هم چی باشه؟ متن فعل مشکل داشته باشه. در طرف مشبه متن فعل باید مشکل داشته باشه. تو اینجا هم برای همین است که باید که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، این باید متن فعل این مشکل منت و اذیت باید داشته باشه. خیلی خوب، پس موند که رسیدیم تا پس شما گفتید که عذابای این چنینی دنیا برخی عذابای اصلا در روایت به صراحه اومده این که ما مؤمن رو، مؤمن رو این تأکید شده، مؤمن رو ما اذیتش میکنیم تو این دنیا برای اینکه بخشی از عذابای اخروی او رو کم بکنیم، نقش از آقای دنیاوی در مانوادن از آقای خوربی. بله نه، اون مکافات عملش رو داره میبینه. البته اون غیر این که مکافات عملش میبینه، این نقش هم داره. یعنی وقتی که این نفر قتل نفس کرده میکشنش، خودش تخفیفه مجازاتشه. اصلا نقشه تو روایات بحث قصاص و دیات و فلان اینها، این اومده تو روایاتش که خود اینی که گرفتار قصاص میشه بخشی از عذاب اخروی او رو کم میکنه. اون که حالا یه بخشی هم از یه کوچیکی هم کم بکنه، حالا اون که دارم که من قتل مؤمنن متعمدن و جزاهو جهنم خالدن فیا، اون که نهایت خلوده. حالا شما بینهایت یه انقدر یه اپسیلون هم شما کم بکنیم که چیز کم نمیشه. خب ولی به صورت کلی نقشه در تخفیف عذاب داره، کلیه قصاص ها که انجام میشه. اینم که هم دی بعدن من یه روایت هم بخونم برای اینکه حقوقمو که میگیرم کامل باشه. این است که در اون روایت معروفی از حضرت امیر اومده به اون برادر دینی خودشون، یه تیکه هست که همون تیکه اولش هست و در نزدیک ما رمضان هم هستیم که یه کلان قصار خیلی جالب، کلان قصار 289 نهج البلاغه هست که خیلی هم جالب، حالا اینو بعدا خودتون مطالعه میفرمایید، آخرش هم داره که حتما به این اخلاق خودتون رو ملتزم بکنید و تنافس کنید و رقابت بکنید توش و فلان این چیزا. اولین چیزایی که حضرت میگن راجع به اون برادر دینی خودشون که حالا یا ابوذر یا عثمان بن مظعون یا یه کاراکتریه کلا، بله چه احتمالی ندارم ندیدم، نه این مقداری از ناحیه بالا است آخه، یعنی اشراف چنیا کان یعظمه فی عین صغر الدنیا فی عینه، که دنیا تو چشش کوچیک بود اونو تو چشم من بزرگ کرد، یعنی احساس اشراف آدم میکنه اینجا نسبت به چیزی که انا عبد من عبید محمد اونجوری به نظر نمیاد که مثلا نما کان خارجا من سلطان بطنه، اولین خصوصیاتش این بود که از تحت تسلط شکمش خارج شده، همون چیزی که ما تعبیر فارسی میگیم شکمون، به عنوان حالا این سلطان متنه یعنی کنم فرمان از طرف شکمی که بره توی سوپرمارکتی بچرخه به نیت این که میبینه چی هست من باید بخورم الان، حالا تو خود ما رمزونم که حالا در آستانش هستیم، یکی از خاصیتش اینه که آدم از سلطان بطن خارج میکنه تحت تسلطش، خیلی وقتا نمی کنه و حتی برعکس میکنه، یعنی ساعت 6 توی سوپرمارکت ببینی که حالا من چه منویی باید برای افطار خودم فراهم بکنم، اینی که با یک ولع خیلی شدیدی که این درست نتیجه عکس گاهی آد میده، یعنی کسی واقعا یک مارنزون میاد و میره و کاملا نتیجه عکس میگیره تو همین ناحیه، البته اینی که به فرمان خدا 16 ساعت گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنه این خودش کار بسیار بزرگ و خوبی داره میکنه، ولی خیلی وقتا باید پاسداری کرد ظاهرا از اون مواهبی که داره توی روزه و اینها داده میشه، اینو باید قدر دونست به عنوان زمانی که به هر جد این که آدم یه عروسی دعوت میکنه تا مثلا یه هفته پیش گارد گرفته که من نمیخورم الان، نمیخورم که برم بخورم مثلا، یعنی یه همچین روحیه همچین حالتی در آدم یه مقداری معلومه که خیلی خوشحال میشه از این که عروسی دعوت میشه، یعنی خوشحاله بذار به این قضیه که من عروسی دعوت میشه، نه چون که عروسیه خیال مثلا شادمانیه، چون مردونه که اصلا شادمانی نیست، خیلی مجلس مزخرفیه یه میشه حرف میزنم ما هم دیگه سه میتینگیه، اینی که کلن از صبحش مثلا این مدر شاده نسبت به اینی که میخواد برزو بره یه جایی، این چرا؟ به خاطر این که چیزایی که همجور خودش مثلا نمیخرید بر خودش که بخوره اینجا میبینی که همش بالاجتماع فراهمه، از همواه میوه و بستنی و اشرب و اینها همه اشرب و اطعم و اینا همه هست، اینو باید این مقداری به خود در ایام مارانزون این رو دقت کرد، به اضافه این چیزی که در انتهاش میگن به عنوان اون خصوصیت که میگن در انتهاش هم اینو میگن که حرف بسیار مهمیه تو بحث اخلاقی، میگن فعلم تستتیوها و میگن فعلیکم به هاده الخلائق فلزموها و تنافسو فیها، این کار را حتما انجام بدن، رقابت کنید توش اینها. فعلم تستتیوها، اگه نتونستید چی؟ اگه نتونستید اینجوری بشید، فعلم ان اخذ القلیل خیر من ترک کسی، اینو بدونید ولی که کمش هم که انجام بدید بهتره که کثیرشو ول کنید. اگر شما نمیتونید سر یه سفره عروسی برید و یک غذا بردارید، سه تا غذا بردارید، ولی دیگه دور نزن دیگه، این هم بردار، حالا اون هم، حالا این سال هم بخونه، حالا اون هم دیگه، سه تا بردارید اقلا. خب یعنی کار کنید رو خودتون، رو خودمون باید ما کار کنیم. فعلم تستتیم ها، اگر نتونستید اینجوری باشید، فعلم بدونید که هم نخزر قلیل خیلی من ترکم کسی، که همشو ول کنید، نه شروع کنید به این کارا رو انجام بدید، همون کاری که تو این کلام اومده. خدا به خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما رو به خوشنود بده، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص امام زمان رو قرار بده. خدا هر حضر و عری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمت گذاران به اسلام و انقلاب و معید و منصورشون بدان، و قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بگرد، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، همه مرزا رو عاجلن و کاملا دعا صافیت بپوشن، توفیق شهادت در رکاب مولاون حضرت حجت ابن الحسن به ما به زودی زود عنایت بفرما، به نبی آل حد فاتحه تنم السلام.